الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد
وعلى آله
وصحبه أجمعين. در بحث قضا و قدر فرمایش امام را وقت الله که بیان کردن گفتیم، بعد ایشون از مسائلی که گفتیم دو تا مسئله روشن میشه، یکی مسئله سر قدر، یکی مسئله بداست. بعد چی قبلا گفتن که گفت از اینا روشن میشه؟ همون نظام ربوبی را، چه نظام ربوبی؟ یه مرحله غیب القیوم است که مرحله خوست، بعد مرحله تجلی ذات لذات که مقام احدیت، بعد مقام تجلی واحدیت است که همه اسماء و صفات مجمعا تجلی میکنه به اسم الله، بعد تجلی اسماء و صفات کثرتی دیعن مؤخص اسماء و صفات که تموم شد، اعیان ثابته تجلی پیدا میکنه. همون اول الله که تجلی کرد یه عین ثابتی رو اختضاء میکنن در مقام ربوبی. اون عین ثابت انسان کامل است به جای الله. الله که اول تجلی کرد یک عین ثابتی رو اختضاء میکنن، همون به ترتیب اعیان ثابت هم به همون ترتیب اسماء و صفات تجلی میکنن. این اول الله، عین ثابت هم میشه انسان کامل به حقیقت محمدیه و علویه و رحمان و رحیم و بقیه صفات. اعیان ثابت هم به تبع هر اسمی یک عین ثابتی تا تمام ماهیاتی که چون آدم هست، اعیانشون در اونجا به تبع اسما و صفات میاد تجلی میکنه. این نظام ربوبی که ایشون میاد میگه که وقت حضراتی برای ربوبت موجودیت گفتن، حضرت غیبی، حضرت احدیت، حضرت واحدیت، حضرت اسما و صفات و حضرت اعیان. اینا رو عرض کنم که اصطلاحاتی که این عرفا فرمودن. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه لیکی تیگر اینجا این بحث رو گشوده، در ما نمی فهمید ما زده ارخانی رد میکنیم، ارخان را نمی فهمید داریم اثبات میکنیم، نمی فهمید اثباتی فرد طرفداری فلسفه هستیم، نمی فهمید زده باید که ما هر دوشو داریم همسان چیزه که برای که ما نه اینا بلدیم نه اونا، ما فقط نقل قول اینا که تو کتاب میکنیم نقل قول میکنیم، لذا خودمون چون هیچ میشونی میفهمیم فقط گردن همونه که گفتن میذاریم، لذا که تو معلوم میشه. برامه شهید مطهری فرمود که هر کجا یک مطلبی رو با عقل نفهمیدیم نیمه ارفانه، هر کجا که با عقل تفهمیدیم میشه فلسفه. هر که فلسفه و عرفان همینه، عرفان با عقل فهمیدنی نیست، فلسفه عقلیه. این اصل اصلاحشه و واسه هم میگن بذار که عرفان میگن ما به شهود مطلب رو میفهمیم، با عقل کاری ازش نیمه. اصل عرفان یعنی رسیدن به واقع به نحو شهود، به نحو حضور. فلسفه یعنی با عقل، یه وقتی چیزی رو با عقل انسان میفهمه، یه وقت به نحو شهود. مثالش مرحوم نراقی در جامع سادات این دوتا رو شهود و عقل را خوب میگه. من یه مثال میزنم بهتر از مثالی که اون عرفان میزنم. بگه شما این ماه ها میبینید، از اول ماه تا آخر ماه هر روز ماه هی بزرگ میشه، بزرگ میشه، بعد کوچیک میشه. عقل میگه این نور از خودش نیست، اگه نور از خودش بود باید همطور ثابت بمونه. این که اول هلال است، بعد بزرگ میشه، بعد خروج میفهمیم، استدلال میکنیم این نور از خورشید میگه، این عقل. پس انسان در شب نور ماه را با عقل میفهمه از خورشید، اما روز که میشه خود خورشید میبینه. این میشه شد روز به خورشید علم شهودی داری، در شب علم عقلی داری. عرفان با فلسفه همین است. عرفان یعنی رسیدن به خدا و به صفات خدا و به اون عالم ملکوت به نحو شهود. فلسفه نه نیست که نه با عقل بودم. حالا بنابراین وقت ایشون نشوخی میکرد البته مرحوم مطهری کنن که هر کجا یه مطلبی رو با عقل نفهمیدیم میگیم عرفانیه، هر کجا با عقل فهمیدیم میگم آقا اینا فلسفه و عقل استدلال میکنیم. حالا در اینجا هم بحث عرض کنم که نظام ربوبی که آمدن و گفتن که نظام ربوبی یه مقام غیب مطلق داره، یه مقام تجلی ذات لذات داره که مقام احدیت و مقام غیب اصطلاح عرفا، یکی میگن مقام غیب که مقام خوب، یه جا هم تعبیر میکنن در روایات به اما از امام پرسید اون وقتی خدا خلق کرده بود موجودات رو کجا بود؟ داره که در اما بود. اون غیب را تعبیر به اما میکنه، یعنی یک جایی که کسی باید مثل کوچ نمیتونه اونجا رو بفهمه، مقام اما از اونجا. حالا مقام اما غیب است یا مقام حدیقت است یا مقام ظهور استفاده؟ اینجا هم امام خودش اجتهاد و نظر عرفانی داره مقابل اینشون، این طور نیست که حرفایی که میزنه از خانم که تابع عرفا باشه. عرفا گفتن مقام امام، مقام امام اون مقام غیب مطلق که خوست که هیچ کس از اونجا اطلاع ندارد، هیچ پیغمبری هم الا من ارتضام رسول، مگر غیب، مگر رسول ما، پیغمبر ما، ولی هیچ کس اون غیب را خبر نداره. اما امارشون میگه که نه، ما مقام واحدیت میگیم، نه مقام غیب، نه مقام احدیت، بلکه مقام واحدیت. ایشون به مقام امارا اون میگه که از مقام واحدیت که الله است باز شد مفتاح صور و احیان، یعنی این عالم از الله باز شد ابوابش، اعیان ثابته بعدم عالم خارج همش از اسم الله و بعدم رحمان رحیم. حالا یک خلاصه شما
این فرمان شما مقام حضرت غیبی و حضرت واحدیت یکی میشه،
اونا دیگه عرفا میگن مقام اما همون مقام غیب مطلقه. ایشون میاد میگه که مقام اما را میزنیم به واسطه بین غیب و ظهور که مقام واحدیت باشه. ایشون میگه چرا؟ میگه مثلا که اما اون ابر ضعیفی که خورشید گرفته، یه وقتی یه ابر تیره هست که اصلا خورشید نمیشه بگیره، یه ابر رقیق را میگن اما، خما هم میگن چه یا خما یا اما، ابر ضعیف که واسطه بین خورشید و این عالم، بین غیب و بین اعیان ثابتن و اسما صفات، یه واسطه را ما اونو باید ما اونو ببینیم الله، که نور خورشید به واسطه یه ابر ضعیف میاد پایین، اینجا هم باید مثل یه واسطه ای که بین غیب است و بین عالم اعیان و از اعیان ثابتن، اینو ایشون میگن ما به نظرمون بگیم که اما را واسطه بگیم. حالا این اصطلاحات است که این دارن اینا. حالا اگه حالا ایشون میگه ما از این مقام نظام ربوبی که گفتیم چند تا مسئله روشن شد. یکی مسئله سر قدر، سر قدر گفتیم اینه، روایاتی داریم میگه در قضا و قدر داخل نشید، دریایز خطرناک، چند تا روایت داریم. اینجا اختلاف شده این قدری که میگه داخل نشید چیه سر قدر؟ خودتون رو به تکلف نندازید، خودتون رو به زحمت نندازید، این دریایی که غرق میشید، این دریایی که ته نداره، هر چی برید مثل زمین و آسمان عمیقه، هر دش بین مشرق و مغربه، بیفتید نرید. این چی چیه که این روایات ما چند تا روایتی طوری داریم؟ این خودش مسئله است که این سر قدری که روایات نهی کرده و میگه چی چیست. خب این یکی. خب آیا این قضا و قدر افعال عبادم میگیره یا در تکوینیاته؟ گفتیم از روایات استفاده میشه، قضا و قدر الهی هم تکوینیات است و هم افعال عباد. این میشه در اینجا امام میگه روایاتی که میگه در سر قدر داخل نشین همون ذات ربوبی است. مقام ذات ربوبی که از مقام دی باشه، بعد مقام واحدیت، بعد احدیت، بعد این عالم ربوبی کلش دریاییست که انتها نداره. روایت رو از کافی درست خوندیم، تطبیق میکنه با مقام ربوبیت. مقام ربوبیت را خدا علمش رو برداشته است به نحوه که انسان بخواد چیز بخوند بفهمد. و نتیجتا این که روایت میگه وارد سر قدر نشید، یعنی نگه در مقام ربوبی که چجوریه و چجوری اون نقشه اونجا کشیده شده که این آدم هم برطبق داده، چون این آدم بر نقشه ربوبیست. هر جور خدا علم داشته به نظام علمیش و نظام قدریش میاد و آدم رو خلق کرده. ما میگه اونجا وارد نشید. خب امام مخواد این سن بگه، میگه آقا شما علما، شما به هاره که نگاه کنید که ما قبلا آوردیم و چند تا مطالبش رو نقل کردیم، بین شیخ صدوق و شیخ مفید اختلاف است که این روایات که میگه در قضا و قدر داخل نشید چی هست. صدوق گفته بله ما نباید داخل بشیم در قضا و قدر. شیخ مفید گفته اولا این روایاتش اگه سندش صحیح باشه این معناش کلی نیست، این طور نیست که نمیخواد بگید که همه اونه که عقلشون نمیرسه استعداد ندارن و یا نهی از تفکر نکرد از خدا. خدا گفته تفکر کنید، تفکر کنید، معرفته به خدا پیدا کنید. پس معرفت خدا چی جوریه؟ اینی که میگه وارد نشید مخواد اونه که استعداد ندارن و قوه کششی ندارن، ندارن. این یکی. یا نه مقصود روایاتی که میگه که شما سر قدر رو داخل نشید قضا و قدر در تکوینیاته، یعنی نه یک روز خدا چرا اینا اینجور خلق کرده، چرا اونجوری که اینا فقید کرده، چرا اینا کتاقل کرده، اونا قدیل کرده، اونا فقید کرده، چرا زلزله اوبرد، چرا آفات اوبرد، چرا بچه های سقیل بیگنا رو خدا میکشه یه تلفاتی. اینا رو ما حکمت دارن اما نمیفهمیم معناش. اینا رو نه یک تحقیق کنیم. این هم شیخ بودیم. امام مخواد بیاد بگید آقا چرا شما نیمی از خود روایت نگاه کنید که داره میگه چیه سر و قدر. خب روایت صریحا امام میگه سر و قدری که نباید داخلش بشید مقام ربوبیست. خب پس دیگه چرا هم بود قضا و قدری که خدا میگه داخل نشید نخواهید مقام ربوبی را بذار، که مقام ربوبی دریاییست که عمق ندارد، هر چه بری پای بازم جا دارید. تنش هم هیچ خورشید است که هیچ تفاظم خورشید اطلاع ندارد مگر خود خدا. پس ایشون یه روایات سر قدر یعنی چند نه مخواد بگید این حرف با عرفا، حرف عرفا مخ خیلی جور در میان با حرف عرفان. عرفا میگن آقا رسیدن به خدا و حقیق خدا جز با شهود نمیشه، با عقل نمیشه. ما نمیتونیم با عقلمون خدا را و مقام ربوبی رو بفهمیم و لذا میگن باید ما به علم شهودی از راه سیر و سلوک و این مراتبی که برای سیر از این عالم ماده به عالم الهی هست اینا را طی بکنه انسان با ریاضات و عبادات و تهذیب نفس و اون همه کاری مشکلی که هست، اونجا فقط با شهود میشه با عقل نمیشه. این تقریبا این که روایات میگه شما در سر قدر، این حرف امام و این هم جو. بعد میگه بدا هم از اینجا روشن شد، اونم با روایات تطبیق میکنه. علما اختلاف دارن بدا در علم ربوبی است یا در عالم ملکوت جن ملائکه. مثلا چی؟ پیغمبری خبر میدهد عذاب میخواد بیاد یا فلان کس میمیره، پیغمبری یا حال امام هم بعد نمیشه، میان آقا اینجا بدا حاصل شد. این بدا کجا حاصل شده؟ اینجور گفتن پیغمبر با امام با عالم بالا ارتباط بده، عالم بالا نقشه گذشته و آینده اونجا هست. بله هم عالم بسار اونا نگاه میکنه گذشته رو میبینه، آینده رو میدونه، خبر میده که فلان بلا میخواد بیاد. بعد مردم دعا میکنن مثلا در روزایی خدا برمیداره. پس خدا خودش جاهل نبوده که به ملائکش گفته این میشه، جهل نیست. بدا پیش ملائکه، یعنی پیش ملائکه میگن آقا تغییر پیدا کرد اونه که مقدر. آیا تغییر از خدا بوده یا اینجا بوده؟ میگن اینجا، برای اینکه به خدا جهل بوده. امام میگه روایت داره میگه بدا از خود خداست، منشأش خداست، روایتی که باز قبل من خوندیم قبل من رو من کتاب را میگه برای خداوند عالم دو تا علم هست. یه علمی هست که به ملائکه و انبیا میگن، یه علم غیبی است که حتی به ملائکه و انبیا هم نمیگه. یه اون علم غیبی که به ملائکه و انبیا نمیگن بدا از اونجاست. پس بدا از همون نظام ربوبیت نه در ملائکه، ولا ظهورش در عالم ملکوته. اما نتیجتاً چی میشه؟ که بدا منشأش اونجاست ولی ظهورش در عالم ملکوت و ملائکه و یا نفوس فلکیه. نتیجه میشه خدا با این عوامل اسباب طبیعی مقدر کرده بود بلایی عذابی بیا، ولی چند ملائکه یا پیغمبری که من تماس گرفت ازش مخفی کرده بود خدا که اینا دعا میکنن و تضرع یا صدقه میدن و خدا بلا را برمیداره. از اول خدا میگونه اینا چکار میکنن؟ میان صدقه با بلا میدن، ولی مقتضیاتشان در عالم آسمان و پیش ملائکه دیده بودن که این آسمان وقتی حرکات به اینجا میرسه این نتیجه این حادثه از سماره داره.
تغییرش
نمیشنم؟ ها؟ تغییرش نمیشنم؟ تغییرش دو تا چیزه، اینجا مقتضیشه درست کرده بوده، مانش پیش خدا بوده، دعا و تضرع و زاریش اونجا بوده، مقتضیش در این عالم ملکوت. نتیجهش دوتاش میشه پس بدا منشهش اونجاست ولی ظهورش هم اینجا. این هم فرمایشه ایشون که میگه از این مسائل هم مسئله بدا روشن میشه که خیال نکنن ما اگه بدا رو گفتیم در علم ربوبیت جهل لازم یا نه، هم بدا هست جهل هم نیست. خدا میدونست در مقابل این از کنن که بلاهایی که بناست بیان فرونچی فرونچی مانه است و اون مانه شده بلا که این خلاصه فرمایش ایشون.
خب لوح محفوظ
رو محفوظ محفوظ با لوح محفوظ هم عالم اینه، عالم خارجی. قبل لوح محفوظ همون غیب مطلق چه خدا بشه، اون غیبی که حتی ملائکه هم اطلاع ندارن. دیگه حتی پیغمبر ما هم دیگه اطلاع داره از غیب، استثنایی است. اون علم نبوت نیست، اون علم ربوبی است که خدا الا من ارتضا من رسوله. حتی این احتمال هم دادم که مولا صدرا در شرح اصول کفر لا یعلم الغیب الا هو، غیر خدا غیب نمیدونه، این الف و لام الغیب عموم نیست که هیچ کس غیر خدا غیب نمیدونه، نه کل. خب ما الان در این
بله
معنای
شما
همین میگید
هیچ
چیزی نمیدونه غیر خدا، نه حال کنه کدوم غیب مطلقه خدا رو نمیدونه. ببین هم جهان هم این غیب نمیدونه چیه، یعنی اموری واسه که خبر بده از آینده گذاشته. پس این همه که میاد ادعا میکنن چی خبر داد و چی چیز را نقیب میگن، این آیه اونا نمیخواد بگید ما داریم غیر خدا گذاشته و آینده عرفا و اولیاء خدا کراماتی دارن. این غیب همون خوبه علف علام علف غیر عهدت اشاره است به اون مقام خوب که غیب مطلقه است. اونا هیچ کس خبر نداره که روایات میگه که خداوند علم علم میداره که انبیا هم نمیدونن. علف و لام الغیب استقرار است که کل غیب رو غیر خدا میدونه. چه بعد بگن سنیه بگن پس شما چرا احمدان هم بود، یا دو سنیه با همین آیه میگن نه پیغمبر نه امام علمی غیب نداره. بزرد خدا میگه لا گمانه علف و لام الغیب رو استقرار نگیرید، یعنی هر غیبی را ما میدونیم. بعضی عرفا بعضی علما کرامات دارن خبر از غیب میدن، چیزایی نقل میکنن، حالا به تواتر بالاخره ثابت میشه. یه موردم که ثابت شه آخرش با لایم. این الغیب الاسلام احدث استبرانی اشاره است به اون مقام هو و مقام غیب مطلق که نیم با این اثبات که من نه انبیا و نه اولیا غیب ندارم. بنابراین
خود خدا میدونه آینده
در چیزهای بد آیدات میشه. بله بله هم بعدا من همینه خدا میدونه نه اسبابشه مثل همین اسبابشه. ببینید حضرت یونس بنا بود که عذاب بیاد، علل سماوی بنا بود نشون میداد که میخواد عذاب بیاد، ولی چند حضرت یونس خبر نداشت از این که تضرع و زاری میکنن به خدا برمیدارید. این میشه بدا. خدا میدونست این اصلا ضرورزاری میکنن و نمیشه، اما چون نشون داد آثارش را و حتی یه عذاب هم نزدیکن اونه اینقدر نوید پایین که نزدیک بود اینها بردم شد. اما من این دوتاش بدا باید یه چیز قرب باشیم. خدا رو نسبت جهل بهش نمیده، حالا چه این بدا اینه. این خلاصه یه مطلبی که بدیم
اینطور باشه وقت نسبت به انبیا بی‌اعتقاد میشن، مثلا یه خبری بده بعد مثلا نشه.
ها؟ ها اینم علت این که علت این که در باب انبیا روشنید در باب انبیا چرت خانو که این مطلب را فرمودن و گفتیم اصل مسئله بدا برای همینه، نه اینکه میخوان پیغمبر مثلا بمانش، میخوان مسئله بدا رو یه میگن که مردم خیال نکنن که این عالم یک علل و اسباب تکوینی جبری داره که هر چه بخواد میشه و هر چه نخواد یعنی جبر نیست، علل و اسباب دست خداست. همون خدایی که این اسباب و علل درست کرده همونم به شما گفته میتونه جلوشو بگیری این مانع را با دعا و توسل و معنویات. زهرت به ما اعمال مردم تغییر میده خوب و بد. پس بنابراین اینطور نیست که شما بدا برای نیست که شما بدونی قابل تغییر. اگه شما امید داشته باشید بدونی که هیچ قابل تغییر نیست ناامید میشید، دعا نمی کنید، توسل پیدا نمی کنید. باید برای شما یه راه فراری بگذارن تا بیای پیش خدا. برام توبه اگه برای شما نه توبه فایده داره بود نه دعا بود نه. ولی نیست که شما بدونید این علل و اسباب طبیعی را خدا قرار داده است، ولی جنبه طبیعی داره، مانعش افعال شماست و افعال معنوی. بنابراین حکمتی بذارید. یکی دیگر این است که اجازه بدید، یکی دیگر این است که این که شما موی وقت پیغمبر میگه مخی اعتقادشون چی میشه، این هم برای خاطر اینه، برای این چیزی وقت قلوب نکنن در باب انبیا، اونی در باب انبیا و در باب پیغمبران گاهی وقتا به مقام خدایی میرسونن. در روایات ما دارید مخصوصا بلا و مرض و بعضی چیزا را به انبیا و عینی میدن که یه وقت ادعا نکنن همه عالم دست ایناست. لذا هر وقت عینی یه معجزه هم میکنن همیش اول صد تا الله اکبر رو به خدا بگن که بگن این کار ما نیست، کار خداست. خداوند عالم میاد برای پیغمبران هم یه مسئله اینجوری که بدا حاصل شد که یه وقت نیان بینا نسبت اولویت بدن. اینم تو روایات هست. مسئله دیگر که در اینجا هست، حالا ما اینا نقل اقوال دیگران در باب جد در باب قدامتدن این مطالب روایات ما از موچه تمام مطالبی که در اینجا هست. ببینید مسئله قضا و قدر را که ما رسیدیم هم از نظر فلسفی نگاه کردیم، میریم فلاسفه چی میگن، که من آقای مصباح اومده در این کتاب فلسفیشون مسئله قضا و قدر را گفته، هم روایات بهار را همیشه بررسی کردیم و دیدیم، و هم از خانم که مطالبی که دیگران دارن همه این را از نظر روایات و احادیث مسئله قضا و قدر را از اون که بررسی کردیم و نتیجه شد یکی میگه معنای قضا و قدر که داخل نشین مقام روحانیست و اسرار الهیست امام، یکی شیخ مفید میگه که نه این مره عوام میخواد که که عبر استعداد نداره میگن، یکم مخصول حکمت و مساله. این حرفت که تا اینجا آمده بوده شد، هر کی که حاله اینه که میزنم از نظره چیز خودم است که میخوام خودم بفهمم شبهاتی که خودم حالا در اینجا میخوام بگم، ولی ندیدم این همه که باز نگاه کردم ببینیم این را عنوان کردم یا نه. اینه حرفی که داریم، اینه میخوام ما ببینیم که این اولا این این همه روایات که میگه در قضا و قدر سرش داخل نشید، حالا ما میگه اون مقام روحانیست، حالا اون یکم این که میگه آیا قضا و قدر که میگه داخل نشید چی چیه که این همه مشکل؟ بله یکی اگر این باشه که احتمالی که مفید داده سی خوب خب اینم دیگه هی مردم میگن حکمت این که این فقیر شد، ایرانی شد، این اتاقت شد، اون چی شد، چرا اونا این طور هم. این عالم نظام را به این ترتیب که به عدل الهی مثلا بیان اشکال کنن یا به از کنن که مسئله چیزا اینها میشه که بابا خدا میگه باید سر اینا نباید دید باشون باشون نه اصرار است ما در تکوینیم بگو مخصوصه که اینا را هم تا بود خدا مصلحتی دونسته سرکاری کرده، اما حالا شما نفهمیدی نباید به عدل الهی اشکال کنی. شروع الان در بحث عدل الهی و در توحید شرور آفات محل شمن خدا این هم بلاها زلزله ها بیگناه ها کشته میشن. خب اینه مشکلی شد که کفار و مکرین خدا هم اینه در دستابیز کرده خدایی هست چرا اینجور کرده چرا بیگناهان را با عقل الهی جور در این میاد اینا را مخواهم روایات میگه سر اینا را از اون که مید بر اسرارش را بیاند برش یکی اینه یا اینکه این را من حالا تو روایات هست چطور اینه میگن علما سر قدر مسئله قضا و قدر در افعال عباد که همون جبر و تقدیر است اونا بخواد روایات بگید که بگم آقا این روایات که بگم من یارم از خودم میگم ولی نه معنایی که در قضا و قدر در جبر و اختیار نباید بیاد هی بس کنه چرا اینا در روایات داره چون از همون اول اشعریه با معتزله تمام دعواشون سر مسئله جبر و اختیار بوده اشعری جبری بوده معتزلی تفویضی بوده همش به جنگ هم مفسده بودن و با هم دعوا میکردن به من جلسان آیا افعال خدا چیز که معصیت میکنه آیا خدا قدرت داره جلوشو میگیره آیا خدا عاجزه پس من شد استقلال داره ده. اون میگه نه خدا اگه میخواهم بگو خدا بعد استقلال داره کفر میشه عجز خدا ثابت میشه اون میخواد قدرت خدا را ثابت کنه از یه طرف میاد عجز خدا را که میاد این جلوه نمیگیره مسئله اینه اون روایاتی که میگه که بابا در قضا و قدر یعنی نه مسئله جبر و اختیار هی بحث کنید اون میشه جبر اون از هم کسی اینها اینا را اسرار است مسئله جبر نمیشه بفهمید چما نداره کسی بوم اینه بخواد بیده که تفتیش نکنید نه اونه که امام میگه که مسئله ربوبیست نه این که مرحوم مفید میگه مسئله از اون که تشید مسئله ای که بین شیخ معتزله و اشعری بوده اون را داره امام دیده با مسئله جبر اختیار شما الان از نظر فلسفی نگاه کنید اصفار دیگران اومدن از نظر فلسفی حلش کردن ولی آخرش مسئله جبر اختیار یه شبه هست در مقابل بدیهه یکی میاد بگه داقا آخرش هر ممکنی باید به واجب منتهی شه ممکن نمیتونه تا به حد وجود نرسه پس باید همه از طرف میگه که خدا قباهه رو نمیخواد معصیت ها رو نمیخواد تکلیف کرده لذا بودم آن روایات اومده اینطور گفته که مسئله که مرحوم مرزا قومی هم خوب فهمیده است این مطلب مسئله جبر و اختیار بدیهی است که ما اختیار داریم هیچ شک و شبهه‌ای نداره و قضا و قدرم اگر افعال عباد رو شامل بشه معناش این نیست که ما تقدیرات ما به دست خداست و افعال ما در سرنوشت ما دخالت نداره تمام سرنوشت ما به اراده ما و اختیار ماست اینا مسلمه اما خب هم ممکنه آخرش کسی بکنه که آقا هر ممکنی باید به واجب منتهی بشه لذا امام میفرماد که بین جبر و اختیار اینقدر فاصله هست یک کسی در دیگه بخواد چطور میشه یا مجبوریم یا مستقل بین امام میگه بین جبر و اختیار تو نمیفهمی از زمین تا آسمون فاصله هست ببین روایت این تو زمین ما میشینیم فکر کنیم میگم آقا یا جبر است یا اختیار واسطه نیست امام میگه آقا بین جبر و اختیار اینقدر فاصله هست که بین زمین و آسمان فاصله هست اما ما نمیتونیم بفهمیم میرزای قومی اتفاقا این مطلب با اینکه اصولی است گفته مسئله جبر و اختیار رو ما نمیتونیم بفهمیم حتی فلاسفه‌مون هم و اوهلی هم نمیتونن درست حلش بکنن اما بدیهیه بدیهی ما اختیار داریم اما به هم از نظر فلسفی و عقلی نمیتونیم حلش بکنیم که جبر و اختیار این چجوریه بگو آقا روایاتی که داره میگه که آقا شما در مسئله قضا و قدر داخل میشین یعنی نشین بحث جبر و اختیار بکنید این مسئله بدیهیه لذا امام هم همینطور ما سنده امرون بین الابن لا جبر بله بر امرون ما امام بیان کرده اما ما بفهمیم نیست لذا اومده مرحومه از اون جامعه که این علامه اصل حسین نقد میکنه در این کتاب روح مجردش شما را دیدید ولی من نیدم که بیان آقای حضر رضا همدانی اومده و گفته است برای که عده میگن مجبره کافرم مفوضم کافرم آقای حضر رضا گفته است چرا کفر میخون مسئله جبر و اختیار یه مسئله است که شبهه میاره نمیتونه کسی بگو ما هر که اختیارشون مسلمونه هر که جبری شد و یا تفویضی شد کافر شده ما نمیتونیم بکنیم کفر بکنیم به جبری ها. چقدر با من مسلمان هم داریم که از بفهمم جبری میشم یه از تقویدی نه
روایتی به حاضی
ها زیاد بله
روایتی به معلومت رو نفتردم
برای کفر ایشون ها ایشون هم اینجور نمکنم اگه لوازمش را ببینید البته این هست اگه جبری به لوازمش مثل وحدت وجود دارم اگه وحدت وجود دارم جبر اختیار به لوازمش منتظم باشه مثلا یکی تو میاد دیگه که خدا قدرت نداره جلو من بیره که معصیت کارم منو مجبور کرده اگه اینطور منتظم باشه این معناش نفی خدا میشه یعنی خدا نمیتونه این بله به این معنا روایات هم که دل مجبره اما اگه نه اینا را منتظم به لوازمش نباشه میتونه لذا میگی تعمیرشون دیگه جبر و اختیار رو حتی علما هم اوهدی هم نمیفهمن مثل ما چطور به عوام نسبت به دنیا کافره بگم روایات که میگه مسئله خب این نظر من تقریبا یه احتمالی تو رسیما بگیم آقا روایات که میگه مسئله دار امام زد مقام ربوبی به اون روایات صرف ما بگیم که نه اینه دلیل بر این هم روایتی که در مجلسی در اصلا که در بهار گفته اولا قضا و قدر در افعال عباد سوال کرده از امام از امام قضا و قدر در امام فرمود سر رو داخلش نشد دریا خطرناکه بحرون امی بود اون ول نشد گفت نه آقا برای من قدر رو بود آیا ما کارهام روی قضا و قدر الهی است یا نه دید بیندیم کنه سه بار سوال کرد آخر بار امام بشینه فرمود این در دفتری افعال عباد پس ببینید مسئله قضا و قدر در خصوص مسئله افعال عباد داره سؤال میشه و امام میگه سخن پس بنابراین خیلی حالا من اینو میخوام میگم چطور علما نمیدن این احتمال بدن که مسئله که سر قضا و قدر داخل نشید یعنی مسئله جبر و اختیار رو داخل نشید خب صریحا روایت در دهار مدرسی از امام میپرسه آیا کارهای ما تحت قدر الهی هست امام فرمود سر مداخله شد دوباره رفت اومد گفت نه تا سه بار وقت این امام این سوال ازش کرد گفت آیا رحمت خدا قبل از افعال عباده یا بعد عباده این این سوال سه امام شد رحمت خدا قبل از افعال عباد به بندگان میرسه یا بعد گفت بعدش قبلش رحمت خدا قبل افعال عباد تا گفت امام به حاضری گفت به این سلام کنید بود حالا مسلمان شد حالا تا حالا کافر بود حالا بهش سلام کنید به عنوان اسلام که تو مسلمان این چیست که آمد با این که قائل شد رحمت خدا از این مسئله براش حل شد برای خدر همین که با این جمله مسئله جبر و اختیار حل میشه که مقدمه شد برای فرمکه این را ما چجوری بود چجوری اگر رحمت خدا قبل از افعال عباد باشد دیگه نجبری هست نفتیاری و این اون مطلبی که آمدیم گفتیم پس بنابراین از حالا به بعد مسئله جبر و اختیار در افعال عباد بعد از آنی که اختیار بدیهی است مسئله دیگری غیر از اختیار هست و اون اینه که داشته باشید در عبادات در تکالیفی که انسان انجام میده واجبات و محرمات در اطاعت در اطاعت علاوه بر اختیاری که ما داریم قبل از اختیار یک توفیق الهی یک هدایت الهی یک رحمت الهی به این عنوان پشت سر ما میاد اطاعت میکنه جبر نیست با اختیار اما یک کمکی هست ایاک نعبد و ایاک نستعین همین دیگه من عبادت میکنم اما تا استعانت خدا نباشه نیست پس در عبادات جبر نیست ولی یه چیزی پشتوانه نیست در معصیت این نیست در معصیت پشتوانه نداره خود که تو معصیت کن چون نمیخواد این کارو بکنی ولی اختیارت هست حالا که اختیارت هست آیا شما خدا عاجزه که جلو تو بگیره؟ نه اینجا خدا رهات میکنه میگه آقا من نه کمکت میکنم معصیت کنی نه جلو نمیبینم چرا میگه که هر دوش محضوره کمک بکنن یعنی خدا راضیه که تو معصیت کنی جلو تا بگیره جمع میشی تو هر کار خود کاری میکنی میاد جلو نمیگیره مگه بوده که باز رحمت خدا باشه یه کسی میخواد بره توی خون ازدنا کنه چون میره اونجا در مقصد روش میدن و این جور خدا میاد اینو نمیذاره من هم جبه معصیت و خدا با عنایتش میگیره هم اما یه وقتی یه کسی معصیت کرد و خدا رهاش کرد کجا انسان خدا رها میکنه من اولی یه چند بار که مخالفت خدا کردی میره دیگه تو فایده نداره رها میکنه رها که کرد معصیت رو انجام بدی نه خدا میخواد نه مجبورت میکنه ولی نمیگم خذلان مقابل توفیق توفیق ما رو عبادته خذلان یعنی بین تو و بین معصیت راه باز میداره که انجام بدی بقیش انشاءالله این مسئله توفیق را بدیم
سلام کجایی؟ من الان تموم شد.